رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید. در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شه. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ موضوع اول برنامه‌مون، بحث بی‌عدالتی آموزشی، کاهش کیفیت تربیت معلم. این هر دو چالش ایجاد کرده برای حوزه آموزش و تربیت در نظام آموزش و پرورش. آقای دکتر احمد حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس، رو خط ارتباطیمون هستن. آقای فلاحی سلام بر شما.
بعدم
عرض سلام
دارم
خدمت
شما و همه
شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم. آقای فلاحی، ما جمعیت جوان کشورمون به حال هرچی جلوتر میریم رو به کاهشه.
بله.
و به تعبیری ما الان تو پنجره جمعیتی هستیم و 20 سال دیگه این پنجره جمعیتی تمام میشه. هرچی جمعیت جوان ما کم میشه، خب سرانه آموزشی خود به خود میاد پایین و سرانه بهداشتی بالا میره و به نوعی تعادل در بودجه به هم میخوره به سمت سرانه بهداشت، یعنی افزایش سهم سرانه بهداشت. توی همچین شرایطی ما هنوز به اونجا نرسیدیم که جمعیت جوانمون کم بشه، اما در حال کم شدن هست. آیا بودجه آموزش پرورش سال به سال در حال افزایش هست یا نیست؟
ببینید، حالا من یه نکته رو عرض کنم به عنوان مقدمه صحبتم و انشالله که این بشارتی بتونه باشه برای اینکه حالا تحریک که مجلس داره
بله.
انجام میده در خصوص جوانی جمعیت، در خصوص این بحث کاهش جمعیت و مشکلاتی که وجود داره.
درست. آقای فلاحی، من یه مهمان دیگری هم به ما پیوستم، من سلام علیک بکنم بچه اومده به صحبت.
بله.
ببخشید.
بله.
آقای علی امرایی از اعضای محترم کمیسیون آموزش سازمان دیدبان شفافیت و عدالت. آقای امرایی سلام عرض کردم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای دکتر فلاحی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
ممنونم به شما. برمیگردیم آقای فلاحی. آقای امرایی عزیز، آقای فلاحی میفرمودید.
بنده عرض سلام دارم خدمت آقای امرایی. خدمت شما که از شود طرحی در مجلس در حال گذراندن روزهای پایانی تصویب شد که اصل 85 شده در خصوص طرح جوانی جمعیت.
بله.
انشالله این بتونه این مشکلی که در طول چندین سال ایجاد شده بذار انشالله اینو جبران بکنه.
تو کدوم کمیسیون قرار بررسی میشه که هستش شده؟
الان کمیسیون فرهنگی انجام گرفته، اومد سن به خاطر اشکالی که در بودجه داشت مجلس
رفت. بله اصلا شده
85 شد. خب. الان کمیسیون مشترک داره شبان روز کار میکنه، انشالله زودتر نتیجه بده. حالا انشالله با این مسبب اون مشکل کاهش جمعیت حل بشه و اقدام عملیاتی هم بشه در عرصه اجرایی کشور.
خوب.
اما در خصوص بحث بودجه آموزش و پرورش به صورت کلی نمیشه اینو گفت. در بودجه که در لایحه 1400 داده شده متفاوته. بعضی بخش ها افزایش بودجه چند درصدی بوده، بعضی بخش ها متوسطانه متوقف بوده یا کم بوده افزایش در واقع بودجه. مثلا در خصوص پرورشی این بودجه رو ما داری افزایش نمیبینیم. در برخی حیطه ها مثل غیر انتفاعی ها تا اندازه ما بینیم که خب تشکیل صندوق مدرسه غیر انتفاعی در اونجا دیده شده با 90,000 که اینا مورد اعتراض کمیسیون هم بوده. البته به سازمان برنامه بودجه هم با مسئول آموزش و پرورش اونجا دکتر طاهری صحبت شد که این بحث ها در واقع نباید به این صورت دیده بشه. پیشنهاد هایی که در کمیسیون داده شده توسط دوستان نماینده ثبت شده که در کمیسیون تحقیق اینا اصلاح بشه. زمین که ما در بحث آموزش و پرورش دو نفری که از کمیسیون رفتن، از سه نفر دو نفرشون آموزش و پرورشی و خودشون عضو کمیته آموزش و پرورش و مسئول کمیته آموزش و پرورش هست که انشالله این کمبود بودجه رو اونجا بتونن اصلاح کنن.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر فلاحی. آقای امرایی.
بله.
آقای امرایی، برنامه پنجم که به پایان رسید یک گزارش منتشر شد، قرار بود که نسبت دانش آموز و معلم 20-1 بشه.
بله.
نه تنها کم نشده که ما سال به سال همین افزایش پیدا کرده، یعنی بله. مثلا پارسال 29-30-1 بوده، یعنی به ازای هر 30 دانش آموز یه معلم. شاید به خاطر اون طرح 6-3-3 که اجرا کردیم یه مقدار با چالش کمبود معلم مواجه شدیم که بیایم تربیت کنیم، جایگزین کنیم، اما تا سال آینده که 1400 بشه حتی این نسبت به 31-1 هم ممکنه برسه. بودجه که آموزش پرورش میده، حالا اگر هر سال هم حتی اضافه بشه، به تعبیر خود مسئولین آموزش پرورش بالای 95 یا حتی 98%ش میشه حقوق دستمزد معلم‌ها. هر با هر وزیری، با هر معاون وزیری، با هر در واقع میشه گفت معاون تربیتی وزیری که درباره تربیت و آموزش و موضوع نوسازی مدارس و اینو که صحبت می‌کنیم، گزارش هایی میدن، گزارش های عجیب، آقا ما اینقدر درصد نوسازی کردیم، اینقدر درصد فلان کردیم، و هم شروع میکنن گزارش ما، آقا ما توزیع تربیت این کار کردیم. وقت سوال واقعا این هست که با مثلا 2% بودجه سالانه چطور این تحول تربیتی، فرهنگی، آموزشی، نوسازی، بهسازی چطور واقعا اتفاق میفته؟ این شاید تو 20 سال گذشته برای من سوال بوده که چطور میتونه آموزش پرورش با 2% بودجه این همه کار کنه، یا به سند تحول رو نمیدونم اینقدر درصد محقق کردیم، این کار کردیم، این کار کردیم. برای من واقعا سواله، میشه بودجه یه نهادی، یه وزارتخونه ای هر سال حالا یا کم یا بیشتر افزایش پیدا بکنه، بعد عمدش بره برای حقوق دستمزد با مثلا جزئی در حد اینکه شما مثلا ماه رمضان یه سفره افطار هم برگزار کنید نمیمونه، این همه کار تربیتی بشه کرد و بشه کیفیت آموزش رو بالا برد؟ نظرتون چیه آقای امری؟
ببینید، در ابتدا ما اشاره میکنیم به آمار مشمولین حوزه آموزش و پرورش.
بله.
بر اساس برآوردها 15 میلیون دانش آموز و 900 هزار معلم داریم و حدود 520 هزار کلاس دولتی و 95 هزار مدرسه داریم. ما متاسفانه 13% کلاس ها، یعنی حدود 65 هزار کلاس با تراکم بالای 35 نفر داره.
یعنی
3 هزار کلاس درسی با تراکم بالای 41 دانش آموز داره. میانگین دنیا یک معلم به ازای هر 19 دانش آموزه.
خب.
که ما در کلاس ابتدایی یک معلم به ازای 29 نفر، در مقطع متوسطه اول یک معلم به ازای 13 نفر و در مقطع متوسطه دوم یک معلم به ازای 6 نفر داریم. مشکل اصلی ما در مقطع ابتدایی هست.
خب.
آنچه که به هر حال استانداردهای مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
بله.
و همون گزارشی که حضرت عالی گفتید نسبت 20-1 بوده.
خب.
ولی الان نسبت 29-1 هست.
بله.
خب این باعث واقعا خسارتی در وزارت آموزش و پرورش شده.
بله.
از یک طرف تراکم مدارس بدین شکله، از طرف دیگه رتبه 1500 انسانی به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان حتی دعوت نمیشه. و این یعنی اینکه وزارت آموزش و پرورش همکاری لازم با دانشگاه فرهنگیان جهت جذب بیشتر دانشجو انجام نمیده.
خوب.
و نتیجه این میشه که با کمبود شدید نیرو و متراکم بودن کلاس‌ها ما مواجه هستیم.
دوست.
این در ارتباط با قسمت اول سوال در رابطه با تراکم کلاس‌ها. در ارتباط با بودجه، ببینید ما وزارت آموزش و پرورش اقتصاد بیمارگونه‌ای داره. تخصص اقتصادی به نظر من در وزارت آموزش و پرورش دیده نمیشه.
من.
اگر تخصص اقتصادی بود الان وضع آموزش و پرورش این نبود.
آخه این نگاه هم بود اما قبول نمیکردن آیین وزرا. من حداقل 8 9 تا وزیر رو در طول این سالیان من باشون حرف زدم، گفتگو کردم، نظرات کارشناسا رو انتقال دادیم. خیلی طرحهای اقتصادی که از همین وضعیت فعلی آموزش پرورش میشه ازش افسوده ایجاد کرد، میشه برای خودگردانی مدارس استفاده کرد، ارائه شد، هیچ کدومشون نپذیرفتن، یعنی نه راستشون نه چپشون.
ببینید یک قسمتی، خب در بحث بودجه ما با سه نهاد روبرو هستیم. حوزه ستادی آموزش و پرورش به عنوان پیشنهاد دهنده بودجه، سازمان برنامه بودجه به عنوان تدوین کننده لایحه بودجه و مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب کننده نهایی بودجه هستند. هر سه نهاد مذکور باید همکاری ویژه برای افزایش بودجه داشته باشند.
خب آخه افزایش بودجه بازم میره حقوق و دستمزد میشه، کجاش میشه صفحه تربیت و نوسازی و بهسازی و بهینه کردن فضای کیفی آموزش؟ کدومش اتفاق میفته آقای
امیر؟ اکثر البته در تمام وزارتخانه ها بدین شکل، فقط وزارت آموزش و پرورش نیست که مثلا اکثرش به دستمزد پرداخت نشه.
اصلا اینطور نیست که شما میفهمید آقای امرایی. الان بله. ما تو تحریم نفتیم. عمده فروش نفت 14.5% باید بره برای توسعه نفت. باید بله. قانون تکلیف میکنه.
بله بله.
خب پس نیست اینجوری که شما میفهمید.
در بحث مدارس شما یک سوم کارمندان کل کشور کارمند آموزش و پرورش هستن.
خب
دو سوم کارمندان تمامی وزارتخونه ها هستن. پس مشخصه که دستمزد هم در این وزارتخونه بیشتره. بنده مدافع بودجه آموزش و پرورش اون نسبت 2% که شما میگید نیستم، مخالف هستم با اون تخصیص 2%. اون هم ندن، مگر ما کجا در شهرستان محروم تونستیم عدالت آموزشی رو رعایت کنیم که حالا اون 2% میخواد ما رو نجات بده؟ ولی منظور من اینه، اکثر این بودجه طبیعی هست که برای دستمزد باشه، اما نه 98%، اما نه 99%. ما این رو داریم میگیم. الان ببینید سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور حدود 112,000 میلیارد الان مثلا پیشنهاد شده. ما معتقدیم هر چقدر برای آموزش و پرورش هزینه کنیم همون مقدار رو دریافت میکنیم. میزان قدرت یک کشور به اندازه قدرت آموزش و پرورش اون کشوره.
بله.
اما ما شاهد هستیم که در سال 91 بودجه وزارت آموزش و پرورش 15% بودجه کشور بوده، در حالی که در همین سال اخیر به 12% بودجه کل کشور رسیده، قریب به 3% کاهش. خب این خیلی تأسف‌باره برای وزارت آموزش و پرورش. نتیجه این که الان ما 50,000 معلم خرید خدماتی داریم، هر روز جلوی مجلس تجمع میکنم.
بله.
به خاطر پایین بودن حقوق و مزایاشون
و به موقع پرداخت نشدنش.
بله بله، ما این موضوعات داریم. الان بحث اقتصاد، شاخصه های مهم اقتصاد جهانی GDP هست. حالا ما بیایم بررسی کنیم اصلا در همین گروس دومستیک پرودکت چه کار کردیم، ما چه کار کردیم در بحث اقتصاد جهانی. الان در سهم آموزش و پرورش دنیا از GDP 5%. دقیق تر بخوام بگم، حالا حدود فکر کنم 4.6 تا 4.7%
سهم چی آقای امرایی؟
GDP.
نه آموزش تو GDP؟
بله، سهم آموزش و پرورش دنیا از GDP، تولید ناخالص داخلی. ببینید بله. ما در ایران کمتر از 2% این سهم به خودش اختصاص داده، در حالی که در پاکستان و افغانستان که همین کشورهای همسایه ما هستن به 4.5% رسیده. سازمان یونسکو از کشورها همه درخواست کرده که سالانه حداقل بین 4-6% از همین GDP رو به آموزش اختصاص بدن، ولی در ایران 2%.
بسیار خب آقای دکتر فلاحی.
بله.
توضیحات آقای امرایی توضیحات قابل تأملی است.
بله.
با رصدی که کردن این حوزه رو توضیحات قابل تأملی است. نمیدونم شما که عضو تلفیق نیستید آقای مهفلی
هستید؟ من عضو تلفیق نیستم، ولی دو تا نکته رو عرض میکنم. من با عرض پوزش از شما با
تواضع میکنم
یعنی که برنامه دیگه هم دارم، این
قسمت بله بفهمید
صحبت ها رو عرض بکنم برم.
بفهمید، خواهش میکنم.
خدا شما که عرض شود ببینید حرفای امری کاملا درسته. من دو تا نکته رو خیلی تأمل برنگی عرض میکنم که ببینید ریشه کار کجاست.
بله.
یکی از معاونین وزیر دو هفته پیش اومدن کمیسیون.
بله.
گفتن 52% املاک ما در کشور هیچ گونه سندی نداره.
بله.
و در جلسه که آقای دکتر قالیباف تشکیل دادن با وزرای ادوار آموزش و پرورش، وقتی به اموال سرگردان آموزش و پرورش در تهران و استان‌ها اشاره کردن، همه وزرا بل اتفاق سر تأیید اون دادن و تأیید کردن که چنین چیزی وجود داره. و باز به تأیید در واقع همین معاون، هر دادگاهی که اینا رفتن برای مثال اموال و املاک آموزش پرورش، در اونجا آموزش پرورش محکوم شده. این ببینید در بحث اقتصادی که اول صحبت شد در آموزش و پرورش که منابع آموزش پرورش رو هوا و در طول این سالهای متمادی اصلا فکری به حال این مسئله نشده. نکته دوم در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان که الان یکی از مشکلات فرهنگیان تو این خصوص هست که باعث به شما بگیم در بحث آموزش یکی از شرایط بحث نقش مربی است. مربی باید بدون دغدغه سر کلاس بره، مشکلاتی نداشته باشه، سر کلاس مشغول کار دیگه نشه. صندوق ذخیره فرهنگیان 16000 میلیاردش به باد رفته و همین الان 6 ماهی که ما به اینها گفتیم آقا در واقع اساسنامه صندوق ذخیره رو اصلاح کنید بیارید، بعد از 6 ماه آقای اللهیار اومده کمیسیون آموزش ازش سوال کردیم، قدمی بر نداشتن اینها. یعنی سرمایه های آموزش پرورش از این طرف از لحاظ اقتصادی اینجوری داره برباد میره که اگر این اساسنامه اصلاح بشه، اگر املاک برگرده، خیلی از مشکلات حل میشه.
یعنی با صندوق ذخیره با موجودی صندوق ذخیره این املاکو بخرید؟
نه ببینید، بعد بحث املاک بدون سند آموزش پرورشی بودجه جدایی میخواد.
خب
البته اینو درخواست کردن که در بودجه 1400 قرار داده بشه که این املاک مستند
تکلیف تعیین تکلیف بشه. خب
این تکلیف بشه که از دست آموزش نره.
درسته.
خب خیلی از زمینا احتیایی ساختمان ها اینا اسنادش محکم نشد. نکته دوم که ببینید ریشه‌ای تره، علت این که 3% امری گفتن سهم بودجه آموزش پرورش کاهش پیدا کرده و از اون طرف آقایون میان سهمیه در واقع دانشگاه فرهنگیان و رتبه های بالا رو دعوت به مصاحبه نمی کنن و مشکلات عدیده دیگه که کیفیت آموزش پرورش ما در طول سالیان اخیر رسیم به رتبه 16 مرتب در مسیر سراشیبی هستیم و کیفیت پایین اومده. با این تجمعات که جلوی مجلس اشاره کردن 70% معلمان رو جلوی مجلس مجلس کردیم، یعنی مسیر دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی نبوده. اینا علتش چیه؟ من یه عامل ریشه‌ای رو اینجا اشاره میکنم که با تمام اینها وابسته همونه که طیف موجودی که در دوره های متمادی در آموزش و پرورش از دهه در واقع 60 یعنی پایان دهه 60 حاکمیتی که در آموزش پرورش بوده، نگاه به آموزش پرورش نگاه پرورشی کلن نادیده گرفته و اعتقادی نداره.
خب.
ما در بعضی در واقع دوره ها اصلا معاونت پرورشی حذف شده. همین الان در واقع مربی پرورشی در مدارس و هر چند دانش آموز یک مربی پرورشی. ببینید اینا نوع نگاهی است که متاسفانه در آموزش و پرورش هست. مسئله دیگه هم که وجود داره که الان حالا بحث بیستی هم توی این برنامه 1400 بود، آقایان گفتن اشتباه کردیم و کپی شده و فلان اینها. نگاهی که وجود داره به آموزش و پرورش نگاهی نیست که در قانون اساسی اومده و جزء آرمان‌های انقلاب اسلامی. آقایان به آموزش و پرورش یک نهاد پرورشی و آموزشی که باید آموزش حاکمیتی باشه نگاه ندارن. الان مرتب دارن تلاش میکنن بره بخش خصوصی و روح در واقع بیستی که ما در واقع با این مخالفت داریم اینه که آموزش و پرورش حاکمیتی رو اینا میخوان حذفش بکنن.
آقای فلاحی، این انقلاب اسلامی که میگید روح انقلاب اسلامی چیه؟ اینکه یه معلم کار میکنه در رفاه باشه، عزتش سر جاش باشه، مگه روح انقلاب اسلامی؟
بحثم عرض کردم
بگید
این صندوق ذخیره فرهنگیان همین الان اگر اساسنامه اصلاح بشه ما درخواست تحقیق و تفاوت دوباره زدیم از این صندوق. همین الان اگر صندوق ذخیره اساسنامه اصلاح بشه در حال اشتغال، نه بازنشستگی، همین در حال اشتغال معلمان از مواهب این صندوق برخوردار میشن.
ببینید میدونید کی به وجود اومده های فلاحی دیگه شد؟ جنابالی که در جریان هستید، ما زیره به کرمان میبریم. زمان وضعی وزارت آموزش پرورش دولت سازندگی صندوق ذخیره به وجود اومد.
بله.
از اون زمان تا الان واقعا برای کدوم فرهنگی این صندوق خونه شده؟
علتش میدونید
چی شده؟ همش اختلاس شده آقای فلاحی.
میدونم اساسنامه چون ایراد داره، یک دو این که در طول این مدت دولت به جای اینکه مراقبت بکنه سهم 50%شو نداده به صندوق. سهم 50%شو نداده. همین الان اگر اساسنامه اصلاح بشه و در واقع مسئولیت پذیری رو درست انجام بدن،
معلمان در زمان اشتغالشون بهره مند میشن. وامی که آقایون گفتن 16000 میلیارد رو وام گرفتن رفتن، همین الان هر معلم میتونه 2300 میلیون وام راحت از این صندوق بگیره.
الان نصف این 16000 میلیارد رو وام دادن به کارتون خواب. چجوری؟ کارت ملی کارتون خواب رو گرفتن بردن باش 200 میلیارد 500 میلیارد وام گرفتن، 500 میلیون تومان هم به اون کارتون خواب دادن که از کارتون خوابی نجاتش بدن. بعد حالا رفتن ببینن آقا این کی بوده این وام گرفته. گفتم من یه زمان کارتون خواب بودن، اومدم به من پیشنهاد دادن دیگه، کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا. یعنی میخوام میگم نصف این 16000 میلیارد اینجوری وام گرفته، یعنی بر نمیگرده این حرف. یعنی این خب توی همچی شرایطی آیا باید همچی اتفاق میافتاد الان بیایم بگیم آی کجا رفت کجا رفت؟ اساس نمیشه هم اصلاح بشه باز یه حفره توش میذارن، باز برای اختلاس جا باز میمونه.
ما توی کمیسیون دنبال نزدیم اساس نامه باید اصلاح بشه. ما اگه بخواییم بحث اقتصادی رو حل بکنیم،
بله،
ظرفیت ها ایجاد بکنیم، بعد این حفره رو به قول شما درستش بکنیم.
بسیار
این رو تحت تفاوت دوباره زدیم و درخواست هم کردیم اساس نامه باید اصلاح بشه.
بسیار خب آقای فلاحی قبل از یه خداحافظی کنین آقای امرایی پیشنهاداتشون رو بگن شما بشنوید، بعد یه فکری تو همین کمیسیون دارید میکنید برای اصلاح حالا چه اساسنامه صندوق ذخیره چه حوزه‌های دیگه، پیشنهادهای این رو ایشون رو هم لحاظ بفرمایید، بعد از حضورتون مرخصیم. آقای امروی پیشنهاداتون رو تیتروار بفرمایید. ما از حضور آقای فلاحی مرخصیم.
جناب آقای دکتر فلاحی عزیز ما خوب در مجلس هم خدمت شما رسیدیم قبلا و انشالله حضوری هم برقرار.
الان فهم میکنه آقای امروی الان رو آنتن که بگید مسئولیت ایجاد میکنه.
بله خدمت شما عرض شود که ما در بحث آموزش و پرورش، در بحث جذب نیرو، یکی از مشکلات اساسی آموزش و پرورش کمبود نیرو هست. و واقعا ما الان آنچه که شورای عالی گفته شد 200000 کمبود معلم و آنچه که در رسانه ها و کمیسیون برنامه بودجه گفته شده 300000 کمبود معلم داریم. ما در سال 91 22000 نفر جذب داشتیم، در سال 92 16000 نفر. خب حالا من آمار رو به صورت کلی بخوام خدمت رو عرض کنم، در سال 96 به 3000 نفر در سال رسیده. این در حالیه که ما امسال 35000 نیروی بازنشسته داریم و جذب ما مثلا در سال 96 3000 نفر بوده، یعنی نسبت 1:10، یک ورودی 10 خروجی. ما از مجلس شورای اسلامی انتظاری که داریم، چون جذب دانشجو معلم باید یک مثلثه که در رأس اون وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه و سازمان امور استخدامیه، از اینها بخواین به عنوان قوه نظارتی در کمیسیون بخواین که این افزایش ظرفیت رو در همین امسال اتفاق بیفته. حالا ما میگیم یا در دوره 4 ساله که همون دانشگاه فرهنگیانه، یا در از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرنگیان، یا از طریق نیروی خرید خدمات. ما نیاز داریم به نیرو. الان در بعضی شهرستان‌های ما دبیر زیست شناسی داره آمادگی دفاعی تدریس میکنه. این رو به عینه دیدم که دارم خدمت شما عرض میکنم. ما اولین و مهمترین مشکلی که الان در وزارت آموزش و پرورش داریم بحث کمبود نیروه، و دومین مورد هم بحث معیشت معلمانه، بحث اون عزیزانی که الان جذب شدن و معلم هستن. ما دو مورد در یا دو مؤلفه برای یادگیری در کلاس درس حائز اهمیته، یکی معلمه یکی کتاب درسیه. معلم به خاطر حقوق کم خیلی از این عزیزان به سمت شغل دوم رفتن. همین مسئله شغل دوم باعث حواس پرتی معلم سر کلاس درس میشه. معلم ما نباید جز دغدغه تدریس دغدغه دیگه داشته باشه. این انتظاریه که ما داریم. و مورد بعدی بحث کتاب درسی. جناب آقای دکتر ببینید، هر ساله کتاب‌های درسی لاغرتر میشن و در عوضش کتاب‌های کمک آموزشی چاق‌تر میشن. کتاب‌های درسی ما لطافت دیگه ندارند، خشونت آمیز شدند. این رو باید از مؤلفین خواست.
ممنونم آقای امرایی عزیز. آقای دکتر فلاحی ما از شما تشکر می‌کنیم. فقط این پیشنهاد رو گفتیم بشنوید، دست کم اگر تو مجلس قرار کاری انجام بدید.
متشکرم از شما.
آقای دکتر فلاحی خیلی از شما ممنونم. آقای امرایی از شما متشکرم. روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه.
یه احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه، یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم، کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم، خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
خب بریم سراغ شرکت‌های هواپیمایی که ظاهراً با ایجاد محدودیت‌های 60% در فاصله گذاری اجتماعی اعلام دارن می‌کنن که آقا ما در آستانه ورشکستگی هستیم. خب نمی‌دونم جای دیگه دنیا چیکار دارن می‌کنن، اونا هم همین کار می‌کنن یا مثلا هواپیما تهویه دارن، چه می‌دونم مسافران ماسک می‌زنن به طور دائم، چی کار دارن میکنن، چرا ما اون کار رو نمی کنیم؟ سوالی است که میخوایم از آقای مقصود اسعدی سامانی دبیر محترم انجمن شرکت‌های هواپیمایی بپرسیم. آقای اسعدی سامانی سلام بر شما.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون یا همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای اسعدی سامانی من دلم نمیخواد بیام بگم آقا مثلا شرکت هواپیمایی چقدر حقوق به کارمنداشون میدن، چقدر هزینه هاشونه، بحث نمیدارم سوخت هواپیمایی که استفاده میکنن، یعنی اصلا دوست ندارم خودم رو درگیر چالش این موضوع به شرکت های هواپیمایی بکنم. اما آقای مهندس اسلامی اعلام کردن که آقا اگر قرار بشه فاصله گذاری صورت بگیره و محدودیت 60% اتفاق بیفته، باید قیمت بلیط افزایش پیدا بکنه. ظرف کمتر از 24 ساعت با فشاری که دوستان مجلس بر وزیر راه آوردن اعلام کردن که نه اینجور نیست، ما فاصله گذاری رو انجام میدیم، افزایش قیمت هم اتفاق نمیفته. یه بحث این وسط هست و اون این که ما بر اساس برنامه پنجم توسعه اومدیم خدمات شرکت‌های هواپیمایی و مسافرت هوایی رو متناسب سازی کردیم و رفت به سمت آزادسازی قیمت. حالا میگن متناسب سازی، اما واقع مثلا میگه آزادسازی اتفاق افتاد. تو این آزادسازی چه اتفاقی باید میافتاد که نیفتاد و حالا شرکت‌های هواپیمایی به خاطر محدودیت‌های کرونایی الان افتادن به آستانه ورشکستگی؟
خب شرکت‌های هواپیمایی به دلیل وابستگی که به خارج از کشور دارن تو سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بودند.
خب
چالش تحریم خود یک چالش اساسی بودی که ما از سال 58 بهش درگیر بودیم. سال‌های اخیر هم از سال 97 به این ور.
آقای اسعدی فکر می‌کنم از طریق بلندگو دارید صحبت می‌کنید، گوشی نیست نه؟
بله، از تو این سال 97 به این ور هم ما مواجه شدیم با مشکلی به نام چالش ارز که خب دلیل وابستگی شدیدی که صنعت هواپیمایی به خارج از کشور داره و حالا بر اساس برآوردهایی که داریم بیش از 60% هم